أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. عجل فرجه. در بحث فقه، آموزش فقه، درس 34 روم بودی، نمازهای مستحب، رسیدیم به نماز نافله، نمازهای یومیه. نماز صبح نافلش دو رکعته که قبل از نماز صبح خوانده میشه و احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند، این نزدیک باشه به وقت اذان. نماز ظهر 4 نماز دو رکعتی 8 رکعت که قبل از نماز ظهر، از ظهر تا وقتی که سایه پدید آمده شاخص به مقدار 2/7 آن برسد، نزدیک اذان ظهر که میشه شروع میکنن خوندن. نماز عصر 4 تا دو رکعتی 8 رکعت مال عصره که قبل از نماز عصر تا موقعی که سایه پدید آمده شاخص به مقدار 4/7 آن برسد. نماز مغرب 2 رکعت، 2 تا 2 رکعتی یعنی 4 رکعته که پس از نماز مغرب تا وقتی که سرخی طرف مغرب یعنی حمره مغربیه برطرف نشده که پس از غروب آفتاب پدید می آید از بین برود، تا اون موقع میتونه بخونه. نماز عشا هم 2 رکعت نشسته است که پس از نماز عشا تا نصف شب میشه بخونی. که این دو رکعت و وتیره میگن که مستحب، احتیاط واجب اینه که نشسته خونده بشه. نافله های نماز های یومیه در غیر سفر و روز جمعه 23 رکعت است که به علاوه 11 رکعت نماز جمع، نماز شب جمعاً 34 رکعت میشود، یعنی دو برابر تعداد رکعت های نماز واجب که 17 رکعت واجبه 34 رکعت نافله داریم، دو برابرش میشه که جمع رو هم میشه چند رکعت؟ 17 رکعت و 34 رکعت 51 رکعت، که از علائم مؤمن اینی که 51 رکعت رو بخونه. حالا هر چقدرش که میتونه انسان میخونه، نماز شب و 11 رکعت نتونست 2 رکعتش رو بخون، نماز یومی 8 رکعت نافله ظهر رو نمیتونی 2 رکعتش رو بخون. لازم نیست حتما واجب نیست که 8 رکعتش خونده بشه، یعنی خونده بشه خیلی خوبه، اگه نتونستی 2 رکعتش رو بخون، 2 رکعت نافله ظهر رو بخون، 2 رکعت عصرش رو بخون، اگه بتونی همش رو بخونی که فبها. دو تا مسئله، در روز جمعه بر 16 رکعت نافله ظهر و عصر 4 رکعت اضافه می شود. 16 رکعت بود دیگه، 8 تا ظهر 8 تا عصر که می شد چی؟ 16 رکعت. در روز جمعه 4 رکعت هم به این اضافه میشه. دو، نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند. نافله ظهر و عصر رو تو مسافرت خونده نمیشه، ولی نافله عشا را به نیت این که شاید مطلوب باشد، یعنی به قصد رجا میتوان خواند اون دو رکعت نشسته رو، که یه بار عرض کردیم این دو رکعت نشسته دو رکعت بعد از عشا، دو رکعت نشسته هم هست ولی خیلی فضیلت داره، چون بهش نماز شب کوچک گفته میشه. وتر که نماز شب وتر میخواد، این وتیره است، یعنی وتر کوچیک، نماز شب کوچک، خیلی فضیلت داره نماز شب، که اینا رو گفتیم برای عزیزان، حالا از روخونی باید انجام بدیم دیگه. نماز شب 11 رکعت است که به این ترتیب خوانده می شود. 8 تا 2 رکعت، 4 تا 2 رکعت که میشه 8 رکعت، چون نمازهای مستحبی اکثرا 2 رکعتی ان. 4 تا 2 رکعتی که میشه 8 رکعت به نیت نافله شب می خونه. بعد 2 رکعت به نیت نافله شفع. شفع هم یعنی چی؟ جفت. بعد 1 رکعت به نیت وتر، وتر هم یعنی تک، که مجموعه میشه 11 رکعت. حالا تو نماز وتر مستحبه که مستحباتی داره، 300 مرتبه العف بگی، 70 بار استغفار کنی، 40 تا مؤمن رو براش دعا کنی، 40 بار 7 بار بگی هازا مقام العائذ بک من النار، یا 7 استغفاری که امیرالمؤمنین فرمودن استغفر الله الذی لا اله الا هو من جميع الظلم و جوری و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه، 7 بار اینو تکرار کنی. اگرم نمیتونی هم یه صلوات هم که بفرستی کفایت میکنه ها، چون یه بنده خدایی میگفت من به خاطر این زیاد قنوت وتر معمولا شفع و وتر رو نمیخونم. گفتم نه عزیزم، شما اونا مستحبه، هر چقدرش تونستی بگو، نتونستی یه صلواتم بفرستی کفایته. منتها چون در نافله وتر دعا مستجابه، میگن تا میتونی دعا کن، استغفار کن، به خاطر خصوصیتشی که این همه تأکید شده روش. وقت نماز شب، وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح، و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود. مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند در اول شب به جا آورد، یعنی می دونه نماز شب بیدار نمیشه و سختم هست وایسته تا نیمه شب، مثلا میخواد بخوابه، میگه باشه همون 11 رکعت رو بخون بخواب. کسی که تو مسافرته یا کسی که نمیتونه. در روایتی هم از شیخ صدوق در من لا یحضر روایت کرده از امام صادق علیه السلام که به یکی از شیعیان فرمود اگر نتونستی نماز شب تو بخونی بعد از نماز صبح تا قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه نماز شب تو میتونی بخونی. بعد فرمود البته اینو به همه کس نگو که تنبلی نکنن نماز شبشون رو بذارن بعد نماز صبح بخونن، ولی میتونی تا قبل اینکه آفتاب طلوع کنه نماز شب تو بخونی. خیلی اهمیت داره نماز شب، تا جایی که روایت داره امام باقر علیه السلام وقتی میرفتن سوار مرکبی بودن، دید وسط روز یه نفر داره نماز میخونه، مثلا ساعت 10 صبح. امام بهش گفت ای مرد الان وقت نماز نیست، نه نماز واجب نه نماز مستحب، تو چه نمازی میخونی؟ گفت آقا دیشب نماز شبم قضا شده، دارم قضای نماز شبم میخونم. میگه حضرت از مرکب پیاده شد رفت پیش این نشست، بعد روایتی خوند براش که پیامبر اکرم فرمود وقتی بنده‌ای نماز شبش قضا میشه و قضای نماز شبش رو میخونه، خداوند به فرشتگانش مباهات میکنه، میگه ببینید بنده من رو چیزی را که بر او واجب نکرده ام قضای او را به جا میآورد. و چقدر اهمیت داره که امام از مرکبش پیاده بشه بره همنشین این بشه، این مال عظمت قضای نماز شبه که حالا وقت خودش داره، که روایاتی که در فضیلت نماز شبه که فرمود امام هشتم بود ظاهرا یا آقا موسی بن جعفر که فرمود طریق الالله امکان ندارد الا به صلات لیل، اگر به نماز شب. نماز شب علامه طباطبایی می‌فرماید اولین باری که آقای قاضی استادشون رو سید علی آقا قاضی رضوان خدا بر ایشان باد دیدم، دست گذاشت رو شانه من و گفت پسرم دنیا می‌خوای نماز شب بخون، آخرت می‌خوای نماز شب بخون، یعنی هر چی بخوای با نماز شب بهت میدن، لذا سعی کنیم نماز شبمون ترک نشه. نتونستی قضاشو بخون، قضاشم نتونستی دو رکعت قضاشو بخون، یعنی یه جوری باشه اسم تو لیست نماز شب خونا باشه. ها سلام علیکم، اسم تو لیست نماز شب خونا باشه. خب نماز عید، در دو عید فطر و قربان خواندن نماز مخصوص عید مستحب است. وقت نماز عید می‌فرماید وقت نماز عید از طلوع آفتاب تا ظهر است. البته می‌دونید بعضی‌ها گفتن در موقعی که امام باشه واجب میشه، این در عصر غیبته که میگن مستحبه. حالا وقت نماز عید از طلوع آفتاب تا ظهر. دو، مستحب است نماز عید قربان را اول روز پس از بالا آمدن خورشید بخوانند. خورشید که میدمه نماز عید قربان رو میخونند. همینطور هم نماز عید فطر. چگونگی نماز عید. نماز عید فطر و قربان هر کدوم دو رکعت است با 9 قنوت و این گونه خوانده می شود: در رکعت اول پس از حمد و سوره باید 5 تکبیر گفته شود، 5 تا الله اکبر می گد، و بعد از هر تکبیر 1 قنوت و بعد از قنوت 5 تکبیری دیگری، سپس به رکوع و 2 سجده. خب رکعت دوم پس از حمد و سوره 4 تکبیر گفته می شود و بعد از هر تکبیر 1 قنوت و بعد از قنوت 4 تکبیر دیگر، سپس رکوع و 2 سجده و تشهد و سلام. پس اولی 5 تا تکبیر و قنوت که بعد آخریش الله اکبر میگن، میرن رکوع، بعد میرن دو تا سجده رو انجام میدن. دومی 4 تا قنوت داره. در قنوت های نماز عید هر دعا و ذکری بخوانن کافی است. تو قنوتش چی باید گفته بشه؟ میگه هر چی ولی بهتر است به امید رجا و امید ثواب این دعا را بخوانن. اللهم احل الكبرياء والعظمه و احل الجود والجبروت و احل العفو والرحمه و احل التقوى والمغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیرن ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم انی اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. این دعا رو گفتن میشه بخونید، دعای دیگه هم میتونید بخونید، یعنی حتما این دعا لازم نیست. احکام کلی رو هم بخونیم، چند تا حکم داره که از این قسمت رو تموم کرده باشیم. میفرماد تمام نمازهای مستحب 2 رکعت است مگر نماز وتر که 1 رکعته و اعرابی، نماز اعرابی. نماز اعرابی چیه؟ میفرماد روایت شده که روزی یک عرب صحرانشین خدمت پیامبر اکرم رسید و عرض کرد ما در صحرا زندگی میکنیم و با مدینه فاصله زیاد داریم و نمیتوانیم هر هفته به شهر بیاییم و در نماز جمعه شرکت کنیم، عملی به من بیاموزید تا در روز جمعه انجام دهم و فضیلت جمعه را دریابم. حضرت نمازی به او یاد دادند که جمعاً 10 رکعت است، ابتدا 2 رکعت و سپس 2 نماز 4 رکعتی با آداب خاص که در کتب ادعیه آمده است، ولی فتوا به استحباب آن برای دیگران دیده نشد. اینو پیامبر اکرم به ایشون گفته. حالا سندش چجوریه؟ اینا باید بررسی بشه. وقتی فتوا به مستحب بودنش ندادن فقها، شاید ممکن بوده اصلا سند حدیث ضعیف باشه. حالا در هر صورت پس اونی که هست تو نمازهای مستحبی غیر 2 رکعتی باشه، فقط همون نماز وتر رو داریم. هیچ کدام از نمازهای مستحب اذان و اقامه ندارد. نماز شب اذان و اقامه نداره، هیچ کدام اذان و اقامه ندارن. در هیچ کدام از نمازهای مستحب خواندن سوره پس از حمد لازم نیست. تو نمازهای مستحبی حمد بخونی کفایت میکنه، مگر آنکه خواندن سوره یا آیه معینی در آن شرط شده باشد. مثل چی؟ مثل همون نماز قفیله، مثل نماز قفیله یا نماز دهه اول ذلحجه و وعدنا موسی 30 لیله که بعد از حمد خونده میشه. پس در هیچ کدام از نمازهای مستحب خواندن سوره پس از حمد لازم نیست. نه اینکه بخونی اشکال داره، لازم نیست، میتونی حمد بخونی بری رکوع، مگر اینکه اون تو نماز مستحبی شرط شده باشه که خب اون داستانش دیگه متفاوت میشه. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب این درس بعدیمون در مورد روزه است که خب مقارن شده حالا با ماه مبارک رمضان، که در ماه مبارک عزیزان اعلام کردیم هفته در هفته 4 جلسه 4 شب تفسیر قرآن داریم، ساعت 10 شروع میشه، 20 دقیقه به 10 هم اقامه نماز داریم. اون کسایی که میخوان نماز بخونن جماعت 20 دقیقه به 10 تشریف میارن تا 10 انشاءالله نماز میخونیم، بعد از نماز تفسیر رو شروع میکنیم شب جمعه، بعد جمعه شب نداریم دیگه، شنبه شب، دوشنبه شب، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، حالا من شب جمعه مون که خب هست، یک شب قبلش نیست، یک شب قبل از اون هست. آقا یه شب در میونه دیگه، شب جمعه رو داشته باشید شما، به ترتیب یه شب در میون برید قبلش. فقط چون چهار شبه، دو شبش پشت سر هم میشه، یکی شنبه و یک شنبه، یعنی شنبه شب و یک شنبه شب، دو شب پشت سر همه، بقیهش با یه روز فاصله هست دیگه. یه صلوات بفرستید. خودم نفهمیدم چی بود. حالا انشاءالله وقتش میشه. شب جمعه که شب اول برنامه مونه انشاءالله، به امید خدا. خب اصول کافی، حدیث پنجم از باب معانی الاسما و اشتقاقها، معانی اسماء الله. حدیث پنجم عن ابن ابی عفور قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل هو الاول والآخر. سوال کردم از آقا امام صادق علیه السلام از قول خداوند که می فرماد هو الاول والآخر والظاهر والباطن، که این اول و آخر به چه معناست که میگه خداوند اول است و آخر است. و قلت اما الاول فقط عرفناه، یه اول رو، اسم الاول رو میدونیم یا شناختیم، حالا مثلا قبلا بحثش شده بوده یا اینکه مثلا از پیش خودش میگه میشناسیم فهمیدیم چیه. و اما الاخر فبین لنا تفسیره، اما اسم الاخر رو برای ما بگو چه معنا داره. فقال، خب اگه شما اسم اولو شناختی، اسم آخرم باید شناخته بودی دیگه، اونجوری که امام تفسیر کرده. اگر اسم امام برای تفسیر کرده بود، اسم اولو شناختی، اسم آخر رو هم میشناختی. حالا قبل از این که کلام امامو شروع کنیم، یه کدی بگیم خدمت عزیزان. وقتی خداوند میفرماد هو الاول و الاخر، او اول است و آخر است، پس نتیجه میدهد که برای خداوند اولی نیست. چرا؟ چون او خودش اوله، چون او خودش اوله، و برای خدا آخری نیست چون او خودش آخر است. اشیا هر کدوم اول دارن و آخر دارن، اما خداوند اول و آخر ندارد. چرا که خود اول است و خود آخر است. اول و آخر هم از باب نسبته. اول و آخر یکی در باب زمان داریم، در مورد زمان داریم که مثلا میگیم اول کسی که آمد اینجا کی بود، از نظر زمانی میگیم این اولیت چیه، زمانیه. یا آخر کسی که از اینجا بیرون میره کیه، از بعد زمان. اول روزی که شما به دنیا آمدی چه روزی بود، روز اولی که به دنیا آمدی، اول. هر چیزی رو که شما نگاه کنید اول داره، اول زمانی میگیم حالا فعلا ها. هر چیزی رو که در این عالم نگاه کنی یه اول زمانی داره و همینطور یه آخر زمانی. یک موقع است اول و آخر در مورد مکانه، زمانی نیست. مثلا میگیم این قالی اولش کجاست، این خونه اولش کجاست، میگه اولش از این در شروع میشه. خب میگیم آخرش کجاست، میگه دیوار مقابل. پس اول و آخر یه موقع زمانیه، سلام، اول و آخر زمانیه، یک موقع اول و آخر مکانیه و جفتش هم مشعر به حد. محدوده زمانی و مکانی رو میگیم اولش و آخرش، که تمام اشیا هم محدودن، لذا اول و آخر دارن. ولی خداوند محدود نیست. چیزی که در این اصول کافی ما دیدیم، روایات رو با هم میخونیم، تو مخصوصا توی باب توحید، چقدر از ائمه روایت شد که خداوند دارای حد نیست. این خیلی کلید بزرگیه که برای خداوند حد در نظر گرفته نمیشه. خیلی روی این مسئله تأکید کردن و از قضا این هم یه مسئله ای که خیلی فروعات داره. اصلا وحدت وجودی که عارفان میگن همینه. البته وحدت وجود چند معنا داره، به اون معانی دیگهش کار نداریم. اونی که عارفان حقیقی میگن همین مسئله است که خداوند دارای حد نیست. وقتی دارای حد نبود، یک مسئله پیش میاد. اگه بگیم خدا دارای حد نیست، میگه خب پس خلق چی میشن؟ وقتی دارای حد نبود دیگه جایی نمیمونه، خالی نمیمونه که بگیم اینجا خلقه. شیء دومی دیگه باقی نمیمونه. ببینید این قالی اگر افتاده یه قالی دیگه هست، چون یه حدی داره، بعد از این حد یه قالی دیگه شروع میشه. اگر این قالی حد نداشت، مثلا همه اینجا رو پر میکرد، دیگه قالی دومی جا نبود براش. اگه خداوند حد ندارد، پس این مخلوقات چیان؟ خداوند، اینا عده‌ای از متکلمین میگن ها، میگن خداوند حد داره، یعنی یه جایی تموم میشه که بعد از اون خلقش بخواد شروع بشه. بهش یه جایی باید خدا تموم بشه، از اونجا بهش شروع بشه. یه جایی خدا تموم بشه، از اونجا آسمان ها شروع بشه. و الا میشه چی؟ حلول، میشه اتحاد، که هم خدا اینجاست هم این شی اینجاست. اگه بگی جفتشون هستن، هم میشه خدا اینجاست هم این شی، میشه حلول و اتحاد. پس میگه خدا باید حد داشته باشه، خدا باید یه حدی داشته باشه که بعدش یه خلق شروع بشه. اگه خدا بشه بی حد، بشه لایتناهی، پس خلقش میشن عین او، میشن عین خدا. و اینو ما قبلا چون بحث کردیم از روش رد میشیم. خداوند حدی ندارد، پس خلق چیه؟ خلق قائم به حقن، خلق قائم به حقن، نه اینکه وجودی جدای از خدا داشته باشن. وجود اونا عین حقه، وجودشون، نه تعینشون. تعینشون غیر حقه، اما وجودشون همه قائم به حقه. هیچ کسی وجود مال خودش نیست، استقلال وجودی نداره. همه موجودات قائم به حقن، قائم به وجودن. اصلا وجود مساوق حقه. خب و یک وجود هم بیشتر نداریم که لایتناهیه، که دومی براش تصور شدنی نیست. اینو برای این گفتیم که الان این مسئله همینجا پیش میاد. یکی از آیات که مشعر به وحدت وجوده همین آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، که اول و آخر و ظاهر و باطن اوست. حضرت فرمود، فقال، گفت برای ما تفسیر کن. حضرت فرمود انه لیس شیء الا یبید. فرمود چیزی نیست مگر اینکه نابود می شود، او یتغیر یا تغییر میکنه. شما هر چی رو ببینید یا نابود میشه، انسان میمیره، نابود میشه میره، جسمشو میگیم، حیوانات، حشرات، درختان، هر، یا خورشید چی؟ خورشیدم نابود میشه. شما که ندیدی خورشید نابود بشه، پس از کجا میگی نابود میشه؟ او یتغیر، تغییر که میکنه، خورشید دائما در حال تغییره. زمین نابود میشه، ما که ندیدیم نابود شدن زمینو، ولی تغییرشو که میبینیم. او یدخله التغیر، یا اینکه تغییر دگرگونی داخل میشود در او، یعنی یا یتغیر من داخله، این تغییر از داخل خودشه، او یدخله التغیر، یا تغییر بر او داخل می شود از بیرون، یه چیزی میاد او رو تغییر میده، یا از درون فاسد میشه یا چیزی از بیرون میاد او رو فاسد میکنه. حالا تغییر و تغییر فساد لازم نیست باشه، دگرگونی، دگرگون میشه. خب و زوال، یا اینکه زائل میشه، از بین رفتنیه. او ینتقل من لون الى لون، یا اینکه از یه رنگی به رنگ دیگه در میاد. آسمان میبینید رنگ به رنگ میشه، میوه ها میبینید رنگ به رنگ میشه. و من هیئت الى هیئه، از هیئتی به یه هیئت دیگه در میاد، از شکلی به شکل دیگه در میاد. اول هسته خرماست، بعد رشد میکنه، ریشه، ساقه، بعد میشه درخت، بعد میشه اول نطفه است، بعد میشه بچه، بعد بزرگ میشه، اول چهارپاست، بعد میشه دو پا، بعد میشه سه پا. اول چهار دست پا را میرید، بعد رو دو تا پا را میری، بعد پیر میشی، عصا میشی، سه پا. من هیئت الی هیئه دیگه، اول بچه بودی شما، چقدر خواستنی و ناز بودید، بعد یواش یواش قیافتون و خلقتون و همه چیتون عوض شد، و بعدم عوضترم میشه. خب تغییر میکنید همینجوری. و من صفت الی صفه، از صفتی به صفت دیگه در میاد. صفت هر چی که میخواد باشه، سفیدی، سیاهی، درازی، کوتاهی، کوچکی، بزرگی، هر شیئی رو که نگاه کنید از اینها خارج نیست. و من زیادت الی نقصان، و من نقصان الی زیاده، از زیاده به نقصان میره، از نقصان به زیاده میره، از زیاد رو به کم میره، از کم رو به زیاد میره، چاق رو به لاغری، لاغر رو به چاقی، بچه از رو به بزرگی، بزرگ رو به پیری و پژمردگی. هر موجودی رو که نگاه کنید، پس هر موجودی رو نگاه کنیم در حال چیه؟ دگرگونی. حالا این نکته رو داشته باشیم، حکم کلی، کل متغیرن حادث، هر متغیری حادثه، هر چیزی که تغییر کنه حادثه. خب فرمود هر شیئی رو که نگاه کنید، یبید او یتغیر او یدخله التغیر و الزوال او ینتقل من لون الى لون و من هیئت الى هیئت و من صفت الى صفت و من زیادت الى نقصان و من نقصان الى زیاده الا رب العالمین، مگر رب العالمین، که اینها درش راه نداره. خداوند از حالی به حالی در نمیاد، از شکلی به شکلی، از صفتی به صفتی، از رنگی به رنگی، یعنی تغییر و حدوث درش راه نداره. اینجا یک پرانتز باز کنیم، هر چیزی که این حکم کلیه، هر چیزی که تغییر می کند در تحت زمان است. هر چیزی که تغییر می کند در تحت زمان است. چون اصلا اگه زمان نبود، در تحت زمان نبود، تغییر نمی شود. تغییر یعنی غیر، دگرگون. دگرگون یعنی چی؟ یعنی گونه دیگر. زمان بعد داره، این در یک آن یه شکله، در آن دیگه یه شکل دیگه میشه و آن دیگه شکل دیگه، پس داره تغییر میکنه و این زمانه که اجازه تغییر میده. اگر زمان نبود اصلا تغییر نبود. تمام متغیرات در تحت زمانن، درست شد؟ یه مسئله خیلی ساده، خداوند در تحت زمانه؟ خیر، خداوند خالق زمانه، محیط بر زمانه، زمان بر خداوند نمیگذره. پس تغییر هم برای خداوند ممکن نیست، چون در تحت زمان نیست. اگه تغییر کنه در تحت زمانه. لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست. شب و روز مال زمانه، شب و روز که بر خدا نمیگذره. خداوند محیط به تمام ازمن است، چه اونایی که گذشته، چه که هست، چه اینکه بعدن میاد. زمان بر خداوند نمیگذره. خب اینو که داشته باشی، پس میدونی هیچ گونه تغییری در خداوند رخ نمیده، ورای تغییره. اصلا تغییرم حالا خودش مشعره، باز به حده، باید محدود باشه که بشه چیز دیگه. حالا اینا همه با هم ربط داره، یعنی یک مسئله رو انسان خوب بفهمه، میفهمه تمام اینا دو حول اون یه مسئله دور میزنه. فرمود الا رب العالمین فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحده. چرا که خداوند لم یزل ولا یزال، یعنی ازلا و ابدا، به یک حالت واحده. خداوند از حالی به حالی در بیاد میشه تغییر، میشه متغیر، کل متغیرن هم حادث. حالا اینجا خب سوال پیش میاد که پس اگه شما میگید خدا از حالی به حالی در نمیاد، پس غضب خدا چی میشه؟ خدا غضب میکنه؟ اینا رو قبلا هم گفتیم برای عزیزان که غضب خداوند کیف نفسانی نیست، که مثل ماها که حالش عوض بشه، که در روایت هم میفرماد غضب خدا اون عذابیه که خداوند میفرسته، نه اینکه خدا عصبانی بشه. از اینا راه نداره در حریم کبریا. فرمود خداوند لم یزل ولا یزال به حالت واحده. خداوند دائم توی حال واحده. هو الاول، هو الاول قبل کل شیء، او اول است قبل از هر چیز. او اول است قبل از هر چیز. گفتیم هر چیزی اولی داره، ابتدایی، چون حد داره. اما خداوند اول ندارد، چون خودش اول است. خودش اول، خودش ازلیه. اصلا ازلیت یعنی اینکه حد نداشته باشه. اون حدیث امیر مؤمنان در نهج البلاغه، من وصفهو، بگید با من بگید، با حفظ باشید این عبارتو. من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط و من عدهو فقط. هر که خدا را وصف کند او را محدود کرده و آن که خدا را محدود کند او را به شمارش درآورده و آن که خدا را به شمارش درآورد ازلیت او را ابطال کرده. خدا را محدود کنی دیگه ازلی نیست. ازلی یعنی اونی که ابتدا نداره، اول نداره. خداوند حد ندارد. فرمود هو الاول و قبل کل شیء. خداوند اولی است که قبل از هر چیز است. هر چیزی رو که نگاه کنی یه قبلی داره. خب قبلش چی؟ این خوب دقت کنید، هر چیزی را که نگاه کنی یه قبلی دارد. الا رب العالمین، که دیگه قبلی نداره، بیگه قبل خدا. چون خدا لایتناهی، حدی نداره که بگه قبلش چی بود. او خودش لایتناهیه، قبلی برای او تصور شدنی نیست. لذا او الاول است و هو الاخر الا ما لم یزل، و او آخر است دائمی. لم یزل یعنی بدون فنا، دائمی. هر چیزی آخری داره چون یه حدی داره. الا رب العالمین، که خودش آخر است. این اول و آخرم باز به نسبت به ما پیش میاد، ازل و ابد. ازل بعضی ها فکر کردن زمان خیلی قبله، زمان خیلی قبل. یا ابد رو گفتن زمان خیلی بعده، در حالی که نه، ازل و ابد اونی که فوق زمانه. فوق زمان شد میشه ازلی، میشه ابدی. و ازل و ابد یک حقیقتن، ازل و ابد یک. منتها به نسبت به ما، چون ما در بعد زمانیم، این قبل رو نگاه میکنیم میگیم ازل، آینده رو نگاه میکنیم میگیم ابد، یا میگیم اول بعد میگیم آخر. ولا در حقیقت ازل و ابد یک حقیقتی که فوق زمانه، فوق حده. ولا تختلف علیه الصفات والاسماء کما تختلف علی غیره. فرمود صفات و اسماء و نام‌های مختلف به خود نگیرد خداوند، همان گونه که غیر از او اسماء و صفات مختلف به خود می‌گیرد. مثل الانسان، مثل انسان. الذی یکون ترابا مرتن و مرتن لحمن و دمن و مرتن رفاتن و رمیمن. میگه مثل انسان، یه موقع خاک بوده، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. میگه اول خاک بودم، مردم شدم گیاه، گیاه بودم مردم شدم حیوان، حیوان بودم مردم شدم انسان، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. دفعه دیگه که بمیرم میشم فرشته، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارقنون، گویدم که ناولیه راجعون. میگه هر بار که مردم زیاد شدم، بالا رفتم. اینجا هم حضرت میفرماد خب وقتی داری تغییر میکنی دیگه، خاک بودی، خاک اومدی شدی گیاه، شدی بد، شدی حیوان، شدی تغییر کردی، پس اسما و صفات مختلف به خودت گرفتی. اما خداوند این گونه نیست که تغییر کند و اسما و صفات مختلفی رو به خودش بگیره. چقدر اهل بیت توحید رو زیبا یاد ما دادن. باید بری سراغ کتابای متکلمین، مخصوصا متکلمین عامه، ببینی در مورد خداوند چی میگن. اون موقع قدر این احادیث رو میدونه انسان، اون موقع انسان میفهمه ائمه چی یاد ما دادن. فرمود مثل انسان که یک موقع خاک است و مرتن لحما، یک موقع گوشت است و دما و خون است، و مرتن رفاتن بعد میمیره استخوان میشه، و رمیمن خاکستر میشه پودر میشه. یه روزی همه ما چی میشیم؟ بگید، میترسید؟ خاک میشیم همه ما که اینجا نشستیم با بچه هامون، تبدیل به خاک میشیم. نترسید، خیلی هم لذت بخش از غذا. اینجا دنیاست، از اینجا که بری اون ور خیلی حال داره، اینجا گرفتاری و همش درد سره. اینجا مهد گهواره است، تازه انسان میخواد زندگیشو شروع کنه. اینجا هنوز ابتدای راهه، میمیریم راحت میشیم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم، هر بار که مردم که با بهتر شدن، رفتم بالاتر. از مردن نترسیم. شیعیان راز مرگ پروا نیست، مؤمن از مرگ نمی ترسه. امیرالمؤمنین چجور فرمود؟ من اونسم به مرگ بیشتر از بچه به سینه مادره. اونایی که بچه دارن میدونن تمام نصف روز رو بچه چسبیده به سینه مادرش و کنار سینه مادرش میخوابه. امیرالمؤمنین میگه اونسم با مرگ بیشتر از اونس بچه با سینه مادره. مرگ خیلی منتها، خداوند سبحان یک مکری بگیم به کار برده، چه چیزی که بگیم بیادبی نشه، حکمتی به کار برده، اومده مرگ رو برای ما ترسناک جلوه داده. ما هیچ کدوم تا حالا نمردیم ببینیم مرگ چه مزه‌ایه، ولی همه میترسن ازش. چرا؟ مگه تا حالا مردی ببینیم مرگ چه جوریه؟ آقا مرگ رو بنده تا نزدیکیاش رفتم تو حالت تجربی دنیایی، یعنی موقعی که در جبهه بودم، خیلی شیرینه. یه مرتبه از همه ترس ها، از همه غم ها، از همه قصه ها راحت میشی. یعنی یه زمانی بود تو جبهه موج انفجار منو گرفت، زد به سینه سنگر. اون لحظه احساس کردم دارم میرم. به قدری لذت بخش بود. اگه انسان ها بدونن مرگ چجوری، اصلا وانه میستن. منتها خداوند از حکمت خودش اومده مرگ رو ترسناک کرده. میگن او خلولولولو. بچه ها رو ندیدید یه چیز شیرینی میخواد تو کاسه بیذارید دست نزنه میگه اخ جیزه؟ ولی هیچ کدوم از شما نمردید که تا حالا ببینید مرگ چجوریه که میترسید ازش. و اگر اینجوری نبود هیچ کس حاضر نبود وایسته. خود مرگ خیلی شیرینه. کل نفسن ذائقت الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. مرگ تو رو نمیخوره، تو مرگ رو میخوری. کل نفسن ذائقت الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه، تو میچشی مرگ رو. خیلی هم شیرین مزدش. منتها باید انسان زندگی کنه تو دنیا، کسب کمال کنه. حالا پس یه روزی میاد هممون میمیریم به حمدالله. این قبرستان که میرید این دعایی که میخونید السلام علی اهل لا اله الا الله آخرش چی میگه؟ انتم لنا فرد و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. تو زیارت اهل قبور السلام علی اهل قبور من شما درگذشتید و ما هم ان شاء الله به شما میپیوندید. آقا اینو خیلی بعضیش میترسن بگم اگه میدونن چیه و نحن ان شاء الله بكم لاحقون ما هم ان شاء الله به شما میپیوندیم میترسه بگه. آقا ترس باید بمیری، چه بترسی چه نترسی، چه پرهیز کنی چه نکنی، باید بمیری. چیزی نیست که بگی من نمیمیرم، آمپور نیست بگی من نمیزنم. خب پس یه موقعی خاک بودیم، دوبار حالی بدن ما خاک میشه، ما زنده ایم، در برزخ زندگی داریم. و کل بسر، حضرت مثال دیگه میزنه، مثل خورما، الذی یکون مرتن بلها و مرتن بسرا و مرتن رطبا و مرتن تمرا فتتبدل علیه الاسماء و الصفات والله جل و عز بخلاف ذلک. میگه مثل خورما که یه موقع بلح بهش گفته میشه. اینجا شارحان گفتن بلح یعنی خرمای نیمرس یا اون شاید تلح بوده باشه، تلها که بلها ضبط شده، چون تلح اون شکوفه خرماست، تلعها حزیم آیه قرآن هست، حالا شاید نمیدونم، حالا اون شکوفه خرما و مرتن بسرا یا زمانی بسر میشه. اینا اسامیش تو فارسی زیاد نداریم چون عربستان اونجا ما مثلا برای انار شاید چند تا اسم داشته باشیم. خب انار مثلا نورس، انار آلک، انار جنی، انار میخوش، چقدر اسم داریم. اما اونایی که انار ندارن فقط یه اسم دارن، میگن انار دیگه، این همه تفصیل ندارن. مثلا تو قطب ما برای برف چند تا اسم داریم، یه برف و یه تگرگ و دیگه اسم دیگه ای نداریم، یادتون نمیاد. صد اسم دارن برای برف، برف خشک، برف آبدار، برفی که مونده یخ زده، برفی که ریزه، برفی که درشت، صد اسم دارن. حالا اینا چون بعضیش تو فارسی نیست به خاطر اینکه اونجا زیاد به کار برده میشه. حالا حضرت میگه که ببین خورما چقدر اسامی و صفات مختلف پیدا میکنه. فتتبدل علیه الاسماء و صفات، اسماء و صفاتش مختلف میشن. والله جل و عز بخلاف ذلک، اما خداوند اینجوری نیست، یعنی تغییر نمی کند چون حدی ندارد که حد او تغییر کند. اینو تو پرانتز بنویسیم، خداوند حدی ندارد تا حد او عوض شود که بگوییم تغییر کرده. حدیث بعدی هم باز در همین زمین است. عن میمون البان، میمون البان، میمون یعنی چی؟ مبارک. قال سمعت ابا عبدالله، میگه شنیدم از امام صادق، وقد سئل عن الاول والآخر، سوال شده بود از حضرت در مورد اول و آخر، حضرت جواب داد، فقال الاول لا ان اول قبله، همون بحثی که ما حدیث قبل انجام دادیم، فرمود او اول است نه از اول باشد. گفتیم هر شیئی اول داره، اما خداوند اول ندارد چون خودش اوله. الاول لا ان اول قبله، اول است، نه اینکه اولی باشد که قبل از او باشد. اصلا خداوند قبل خدا نداریم، چون خدا حدی ندارد که قبلی براش تصور بشه. ولا ان بد ان سبقه، خداوند ابتدایی ندارد که کسی بخواد از او سبقت بگیره. ابتدایی برای خدا نیست. والآخر لا عن نهایت، خداوند آخر است نه از نهایت. آخرش نهایت نیست. لا عن نهایت، چون هر چیزی نهایت داره. میگه اما خداوند نهایتی ندارد، آخر است بیان که نهایت و پایانی داشته باشد. کما یعقل من صفت المخلوقین، همان گونه که تعقل می شود از صفات مخلوقین، یعنی همونی که مخلوقان اول و آخر دارن، نهایت دارن، اما خداوند این نهایت رو نداره. ولکن قدیم اول آخر، خداوند قدیمی است. قدیم یعنی همونی که در تحت زمان گفتیم نباشه. قدیم آنیست که ابتدا نداره. قدیم که یکی از صفات خداونده، قدیم یعنی اونی که ابتدایی براش نباشه، که یک قدیم هم بیشتر نیست، و اون واجب الوجوده. واجب الوجوده که قدیم به ذاته. حالا اگر موجودات قدیم دیگه باشن، اونا قدیم بلغیرن، قدیم زمانی هن، نه قدیم ذاتی. حالا این بحثش جداست. ولیکن قدیم اول آخر، بی نهایتیست که خود اول و آخر همه چیز است، که او اول و آخر ندارد. لم یزل ولا یزول، دائما. لم یزل مال قبل، لا یزول مال بعده، یعنی ازل و ابد. بلا بدء ولا نهایه، بدون این که ابتدایی داشته باشه و بدون این که نهایتی داشته باشه، اصلا تو ذهن نمی گنجه. چرا خدا در ذهن نمیاد؟ چون ذهن ما محدوده و خداوند لا یتناهیه. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، قایت فکر توست، الله نیست. هر چی تو ذهنت بیاد خدا به خلاف اونه. و انسان در مقابل ازلیت و ابدیت این مطلبی رو عرض کردیم خدمت عزیزان. یه وقتی دریایی بود که می دیدیم شیرچه زدیم تو این دریا، دیدیم دور دست در اون اعماق دریا یه نقطه نوره. بودیم بریم ببینیم نقطه نور چیه، یه قطره نور، یه قطره مثلا. رفتیم هرچی نزدیک شدیم به این قطره نور، دیدیم این داره بزرگتر میشه. از دور یه قطره نور بود، هرچی نزدیکش میشی بزرگتر میشه. هرچی نزدیک شدیم بزرگتر، او بزرگتر، ما کوچکتر، تا تو دیدی مثل ستارهایی که آسمان رو پر کردن، این یه قطره نیست، این ذرات نور جمع شده دور هم به نظر یه قطره میاد که مثل ستارهایی که از هم فاصله دارن، فاصله دارن اینها. رفتیم وسط اینها، یه دونه از ستاره ها رو گفتیم ببین اون نقطه نور که مثل ستاره است اون چیه. رفتیم طرف و رفتیم نزدیک 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 شدیم، دیدیم عجب اون هم ذراتی از نورن که دور هم جمع شدن، از دور مثل یه ستارن. باز وقتی نزدیک میشی بزرگ میشه. باز یکی از اون نقاط نورانی رو در نظر گرفتیم بریم ببینیم این چیه. نزدیک شدیم نزدیک شدیم نزدیک شدیم نزدیکتر، دیدیم اینم همینجوره، اینم ذراتی از نور دور هم جمع شدن، ذرات بیشمار، از دور مثل یه ذره است. باز دوباره به یکی از اون نقاط نزدیک شدیم، نزدیک نزدیک نزدیک، باز همون داستان. تا هفت مرحله، مرحله هفتم نقطه ای رو در نظر گرفتیم، رفتیم طرفش، رفتیم رفتیم رفتیم، رسیدیم دیدیم رسیدیم به کره زمین. کره زمین داخل در چیه؟ در یک فضاییه که او خودش یه نقطه ای از یک فضای دیگه است و اون فضا خودش نقطه ای از یک فضا، تا هفت آسمان که میگن، بعد خود این داخل در یک دریایی است که گفتن این یکی از اقیانوس های ازلیت. تازه یکی از اقیانوس های ازلیت، ازلیت خداوند که میگیم، خداوند سبحان، از عظمت خداوند چی میدونیم؟ فقط میدونیم که حدی ندارد. فرمود لم یزل ولا یزول بلا بدء ولا نهایه ولا یقع علیه الحدوث، و حدوث بر او واقع نمی شود، حادث شدن، دگرگون شدن، نوپدید شدن بر او راه، هر چی از مال مخلوقیه که قائم به حقه، در نفس وجود حدوثی راه نداره اصلا. ولا یحول من حال الی حال، و خداوند متحول نمی شود از حالی به حال دیگه، خداوند از یه حالی به حال دیگه در نمیاد. این رو آقا امیر مؤمنان هم در نهج البلاغه هم فرمودن، خداوند از حالی به حالی در نمیاد. فکر نکن خدا مثل توه، شاد بشه، عصبانی بشه، ناراحت بشه، دلگیر بشه، از اینا راه نداره در حریم کبریا. فکر نکنی خداوند یه چیزی شبیه به توه، همونجوری که خیلی از عوام الناس، عوام علما و علمای عوام همین تصور از خدا دارن. خالق و کل شیء، خالق همه چیز است، حال هم او خلق کرده، حدوث رو هم او حادث میکنه، زمان رو او به وجود آورده، خالق کل شیء. بنا نیست چیزی در او اثر کنه. حدیث بعدی حدیث طویلیه که از آقا امام جواد، چه حدیث بلند، چه حدیث بلندی. اینها نورن عزیزان، این احادیث نوره، قدر بدونید اینها رو، این مجالس رو قدر بدونید. پیامبر اکرم فرمود کسی 40 حدیث از من حفظ کنه روز قیامت فقیه محشور میشه. شما که میشینید پایین احادیث، انشاءالله روز قیامت جزء فقهای آل محمد محشور بشید. اللهم صل علی محمد. بعضی از این معارف هستن در قیامت در عالم آخرت 100 سال راه فهمش، یعنی کسی بفهمه 100 سال راه رفته اونور، به اندازه 100 سال برزخی، بعضیش 10 ساله. انسان ها وقتی از دنیا میرن اونجا اندازه متر نیستش که، سالیه. طرف اونقدر علم کسب نکرده که یه سالش بخواه باشه، یه سال. ولی بعضی از نفوس کامله هستن 50,000 سال دارن، خاطر علم و عملی که کسب کردن. انشاءالله که از برکت اهل بیت انشاءالله در دنیا و آخرت در مسیر کمال قرار با همه اینها بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برش. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 فرمود هر وقت گناهانتون زیاد شد نتونستید کفاره بدید، بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرستید که کفاره گناهانتون میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموت. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك. يا ابن الحسن آقا جان بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی، بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی، نماند صبر و مرا بیش از این شکیبای. آقا جان خسته شدیم از دوری شما، خسته شده مولای یا مولای، بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات، زندگی بی شما لذت بخش نیست آقا جان، بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات، بیا که چشم مرا بی تو نیست بینا مولا یا مولا مولا مولا. بیا که بی تو دلم راحتی نمی‌یابد، بیا که بی تو ندارد دو دید بینا آقا جان، آقا جان بیا مولا هر با بیا زبز که بر سر کوی تو ناله ها کردم، زبز که بر سر کوی تو ناله ها کردم، بسوخت بر من مسکین دل تماشای، هر کی منو دید دلش به حالم سوخت، آخه مولا کی میای یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. ما بدین در پی عشمت و جاه آمده ایم یا صاحب الزمان، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را آمدیم. آقا جان یا ابن الحسن یا ابن یا ابن یا ابن الحسن
حلم تو ای کشتی توفیق کجا لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجا که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم آخ آب رو می رویده ابر خطا خوش ببار آب رو می رویده ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمدیم یا صاحب زمان فریادمون برس آقا یا صاحب زمان الغوث و امان یا صاحب زمان ای که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببره آقا دق کردیم آقا من بدم من از سگان غلامان تو اما دل خوبانتون آب شده آقا ای که یک گوشه ی چشمش غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد یا صاحب یا صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب آقا جان نکنه رو تو از ما برگردونی آقا جان میدونم ما هر چقدر بد باشیم تو کریم تر از اینی که ما رو ضایع کنی انت اکرم من انت بیام رب بیتا آقا جان گاهی وقتا که مثل یک سگ دارنگر قصه نخور آقا جان آخه میرم و برمیگرد نکنه قصه منو بخوری آقا، قصه نخور آقا جو، میرم و بر میگردم دور سرت بگردم، آی دور سرت آقا جو، آقا جو يا ابن حسن، يا ابن حسن، يا ابن حسن، يا ابن حسن، گدای دور گرده بیا دورت بگردم، گدای دور گردم بیا دورت بگردم، دور سرت میگردم دور سرت. آقا ماه منیرم، آقا برات بمیرم، آقا برات بمیرم، آقا ماه منیرم، آقا برات بمیرم، آقا برات میمیرم، آقا دوای درد، آقا دورت بگرد، آقا دوای درد، آقا دورت بگرد، ما راز وصل تو غرضی جز نگاه نیست، فقط میخوایم نگاه کنیم، اذنم بده دیدن خوبان گناه نیست، فقط میخوایم دورت بگردیم، آقا دوای درد، آقا دورت بگرد، آقا دوای درد، آقا دورت بگرده. مولای یا مولای، اللهم یا رب الحسن، به حق الحسن اشف صدر الحسن بظهور الحجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمن آد محمد وآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد، خدا به محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما، خدا رفتگان این جمع ببخش و بیاموز،
خدایا هرچی از غیبت امام زمانمون مونده به جدش حسین ببخش، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، رهبر ما در پناه امام زمان محافظت بفرما، جهت شفای مرزاد برآورده شدن حاجات، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر، اجمال بفرمایید. صلوات.